اعتقد فيه الحسنى لصحة توبته أقول قد يصح التوبة من قبيح دون قبيح إذا اعتقد التائب في بعض القبائح أنها حسنة وتاب أما يعتقده قبيحا فإنه يقبل توبته لحصول الشرط فيه وهو ندمه على القبيح لقبه. ولهذا إذا تاب الزاني عن الزنا فإنه يقبل توبته وإن كان اعتقاده قبيحا لأنه لا يعتقده كذلك فيصدق في حقه أنه تاب عن قبيح لقبه.
سلام عليكم.
قال وكذا المستحقر أقول إذا كان هناك فعلان أحدهما عظيم القرب والآخر الصغير وهو مستحقر بالنسبة إليه حتى لا يكون معتدا به ويكون وجوده بالنسبة إلى العظيم كعدمه حتى تاب فاعل القبيح من العظيم فإنه يقبل توبته. مثال ذلك أن الإنسان إذا قتل ولد غيره وكسر له قلما ثم تاب وأظهر الندم على قتل الولد دون كسر القلم فإنه يقبل توبته ولا يؤيبه الأخلاء بكسر القلم. وإن كان لا بد من أن يندم على جميع إساءته وكما أن كسر القلم حال قتل الولد لا يؤد إساءة فكذا العزم. قال والتحقيق أن ترجيح الدائي إلى الندم عن البعض يبعث عليه خاصة وإن اشترك الدائي في الندم على القبيح لقبه كما في الدواء إلى الفعل ولو اشترك الترجيح اشترك وقوع الندم فلا يصح الندم وبه يتأول كلام أمير المؤمنين وأولاده عليهم السلام وهو أن التوبة لا تصح عن بعض دون بعض وإلا لزم الحكم ببقاء الكفر على التائب منه المقيم على صغيرة. أقول لما فرغ عن تقرير كلام أبي هاشم ذكر التحقيق في هذا وتقريره أن نقول الحق أنه تجوز التوبة عن قبيح دون قبيح لأن الأفعال تقع بحسب الدوائي وتنتفي بحسب الصوارف فإذا ترجح الدائي وقع الفعل. إذا عرفت هذا فنقول يجوز أن يرجح فاعل القبائح دوائيه إلى الندم عن بعض القبائح دون بعض وإن كانت القبائح مشتركة في الداء الذي يدعو إلى الندم عليها وذلك بأن يقترن ببعض القبائح قرائن زائدة كإزم الزن أو كسرة الزواجر عن أو الشناء عند الأقلاء عند فعله ولا يقترن هذه القرائن ببعض القبائح فلا يندم عليها وهذا كما في دواء الفعل فإن الأفعال الكثيرة قد تشترك في الدوائي ثم یؤثر صاحب الدوائی بعض تلک الافعال على بعض بأن یترجح دوائیه الى ذلک الفعل بما یقترن به من زیادت الدوائی فلست ابعاد فی کون قبح الفعل دائیاً الى الندم ثم یقترن ببعض القبائح زیادت الدوائی الى الندم علی فیترجح لأجلها الدائی الى الندم على ذلک البعض ولو اشترکت القبائح فی قوت الدوائی اشترکت فی وقوع الندم ولم یصح الندم على البعض دون الاخرى و علا هذا ينبغي ان يهمل كلام امير المؤمنين علي عليه السلام و كلام اولاده كالرضا و غيره عليهم السلام حيث نقل عنهم نفي تصحيح التوبه عن بعض القبائح دون بعض لأنه لولا ذلك لزم خرق الإجماع و تالی باطل فالمقدم مثله بیان الملازم ان الكافر اذا تاب عن كفره و اسلم و هو مقيم على الكذب فإما ان يحكم بإسلامه و يقبل توبته عن الكفر اولا و الثاني خرق للإجماع لاتفاق المسلمين على اجراء احكام المسلمين عليه والاول هو المطلوب وقد التزم ابو هاشم استحقاقه اقاب الكفر وعدم قبول توبته واسلامه لكن لا يمتنع اطلاق اسم الاسلام علی یا لكن لا يمتنع اطلاق اسم الاسلام علی بحثی بود در این که آیا برای مکلف ممکن است آیا جایز است البته آیا جایز است که مکلف از بعض از گناهان توبه بکنه و از بعض دیگر توبه نکنه آیا این جایزه یا مثلا حتی امکان داره که انسان از گناهی تائب بشه دون گناهی از یه گناه توبه بکنه و از گناه دیگری توبه نکنه از گناهان دیگری توبه نکنه آیا این امکان داره یا نداره یا آیا جایز هست یا جایز نیست بر فرض این که امکان داشته باشه آیا جایز هست یا جایز نیست مسئله هم هست تا حدی ریشه دارم هست و در اینجا ابو علی جبائی با پسرش ابو هاشم جبائی عرض میکنم در دو طرف دعوا هستند ابو علی جبائی معتقد است بر این که جایز است ممکن است که انسان از بعض از گناهان توبه بکنه در حالتی که از بعض دیگری توبه نکنه مثل واجبات ممکن است انسان نماز را انجام بده روزه نگیره خب نمازش درسته روزش روزه نگرفتنش درست نیست و در کارهای شخصا معدلگیری میکنن روی هم حساب میکنن ابو هاشم معتقد است که نمیشه این معنی توبه عبارت است از ندامت و پشیمانی بر گناه و تصمیم بر ترک گناه به خاطر قبح گناه یعنی در حقیقت پشیمانی بر معاصی گذشته و تصمیم بر ترک معاصی در آینده محور این ندامت و عزم که توبه را تشکیل میدن عبارت باشه از قبح گناه و در حقیقت این ندامت و عزم اینها نوک تیز اینها بخوره روی قبح اون گناه و ندامت بر گناه لقبهه، تصمیم بر ترک گناه لقبهه، اگر اینجوری شد میشه توبه. و وقتی اینجوری شد تمام گناهان در قب با هم شریکه. پس اگر چنون چه انسان بخواد ترک بکند گناهی را لقبهه، چون این ملاک در تمام گناهان هستش، لازمش اینه که تمام گناهان را ترک بکنه. و الا اگر چنون چه یه گناهی ازش توبه کرد و گناهان دیگری ازش توبه نکرد، معلوم میشه که توبه از این گناه هم به خاطر قبحش نبوده، به خاطر دوایی دیگری بوده، به خاطر اینکه آبروش محفوظ باشه، به خاطر اینکه بدنش سلامتی پیدا بکنه ترک خمر مثلا کرده. این دعوای بین ابو علی و ابو هاشم. سلام علیکم یا الله. عرض میکنم که حالا در اینجا از علی علیه السلام و اولاد طاهرینش علیهم السلام، مانند حضرت رضا علیه السلام و سایر ائمه علیهم السلام و بعض از ائمه دیگر علیهم السلام، اینها هم احادیثی و روایاتی وارد شده که نمیشه از یه گناهی توبه کرد و از گناه دیگری توبه نکرد، که ظاهر احادیث و اخبار امامیه موافق با قول ابو هاشم هستش. در اینجا باید چه کار کرد؟ عرض میکنم که خواجه علیه الرحمه قول ابو علی را میپذیره، اما با استدلال دیگری. و این احادیث و اخبار هم دو تا معنا براش میفرمایند که قول ابو علی این بود که نمیشه از یه گناه توبه کرد از گناه دیگری توبه نکرد، یا از گناهان دیگر توبه نکرد. اگر انسان بخواد تائب بشه، چون توبه باید متوجه به قبح عمل بشه، از تمام معاصی باید توبه بکنه. عرض میکنم که ابو علی میگه نه، میشه از گناهی توبه کرد از گناهی توبه نکرد. خواجه علیه الرحمه قول ابو علی را میپذیره که اشکالی نداره که انسان از یه گناهی توبه بکنه، از گناه دیگری توبه نکنه. و اما اون استدلالی که ابو علی ذکر میکرد برای این مدعا، خواجه اون را نمیپذیره، چون اون ناتمامه، اون قیاسه، بیش از قیاس چیزی دیگری نیست. چون ابو علی میگفت که نمیشه از گناهی توبه کرد و از گناهی توبه نکرد، به خاطر این که محرمات هم مثل واجبات میمونن. چطور؟ بله، ابو علی میگفت میشه از یک گناهی توبه کرد و از گناه دیگری توبه نکرد، به خاطر این که محرمات هم مثل واجبات میمونن. واجبات چجوری؟ یه واجب انسان میتونه انجام بده و این صحیحه، این کم انجام نمیده. حالا اگر روزه نگرفت نمازش که درسته، اگر نماز نخوند مکه رفتنش که درسته، اگر مکه نرفت زکات دادنش، خمس دادنش که درسته. این قیاس بود و تنها ایشون قیاس میکردن محرمات را به واجبات. و ممکن است یک کسی بیا به ابو علی جواب بده که نه، این قیاس مع الفارقه، فرق است بین واجبات و محرمات، چنانچه فرق هم گذاشتن، برای که الطبیعت و توجد به وجود فرد ما من افراد، لکن طبیعت منتفی میشه به انتفاع جمیع افرادش. پس از این نظر روی این ملاک ما بیان بگیم فرق است بین محرمات و واجبات. و اما خواجه علیه الرحمه که قول ابو علی را میپذیره و میفرماین که ممکن است انسان از گناهی توبه بکنه و از گناهی توبه نکنه، یه استدلالی بیان می‌فرمایند که اون دی قیاس نیست تا کسی بیا بگه قیاس مع الفارق هستش. و اون استدلال عبارت از این معناست که درست است که تمام گناهان در قب با هم شریک، همه قبیح هم. و اما لا شک در این معنا که اولا که خوب ممکنه بگیم مشکک زو مراتبه، یه گناه قبحش بیشتره، یکی کمتره. لذا از که گناه کبیره و صغیره هم که گفته میشه معلوم میشه مراتبی داره. خب مسلمن زنا با تقبیل با مثلا نظر اینها فرق میکنه، یا این که کشتن یه آدمی که تو جبهه، کشتن یه آدم 30 ساله‌ای که قوه و قدرت هم داره با کشتن یه بچه صغیری که الان مثلا کوچک است و شیرخوار است. قبح گناهان البته مراتبی داره، مشکک این یکی. لذا ممکن است که در اثر مثلا قوت قبح انسان از یه گناه انزجار پیدا بکنه، تنفر پیدا بکنه و توبه ازش بکنه، و گناه دیگری از اون نظر که قبحش زیاد نیست انزجار برای آدم فعلا پیدا نشه، گرچه باید از همه اینا انزجار پیدا بکنه، فعلا حالا داعیه بر توبه براش پیدا نمیشه. پس داعیه بر توبه ممکن است در بعضی از گناهان قوی باشه، در بعضی از گناهان ضعیف باشه. در اونجایی که داعی قوی هستش، حالا یک گناهی که خیلی بزرگه یا یک گناهی است که زواجر زیادی داره، خیلی زجر وارد شده در کتاب و سنت مثلا نسبت به او، یا یک گناهی که پیش عقلا خیلی شنیع هستش، بعضی گناهان یه شناعت مخصوصی داره، مثل که مثلا تو بیمارستان یک کسی بره بیمار رو بکشه روی تخت بیمارستان، شناعت داره. چون اینجوریه انسان از اون گناهانی که بزرگتر هستش، قبحش بیشتر هستش، شناعت داره یا زواجرش بیشتره، توبه بکنه، داعیه بر توبه براش پیدا بشه، و نسبت به اون گناهانی که کمتره داعیه براش پیدا نشه. پس هیچ اشکالی نداره که انسان از گناهانی توبه بکنه، از گناهی توبه بکنه دونه گناه. درست است، بله، اما چیزی که هست همون مخالفت امر مولا هم، برای این که اگر چنون که مولا نهی کرده از چیزی بر حسب این که احکام شرعی تابع حسن و قبح عقلی هستش، لابد در این یک قبحی بوده که نهی ازش کرده. و اما قبح هم پس نهی مولا متوجه قبح عمل میشه، به خاطر اینکه عمل قبیح نهی ازش فرموده. اما از اون ره گذر که قبح عمل مراتبی داره و مشککه، ممکنه که مخالفت نهی مولا هم مراتبی داشته باشه. البته واجبه که توبه بکنه از هر گناهی، مراتبی پیدا بکنه. بنابراین جایز است که از یه گناهی توبه بکنه، از گناه دیگری توبه نکنه، نسبت به گناهی که توبه کرده توبهش قبول. و اما روایات و احادیثی که از ائمه اهل بیت علیهم السلام وارد شده که نمیشه توبه از گناه انسان بکنه و از گناهان دیگر نکنه، این عرض میکنم که دو تا معنا داره، و اون اینه که اگر چنون که تمام گناهان گناه، اگر دو تا گناه باشه که در قبح درجه قبحشون مساوی باشه، اون 100 درجه قبح داره، اینم 100 درجه قبح داره، این نمیشه از یکیش توبه کرد و از دیگری توبه نکرد، برای که ملاک توبه قبحه، قبح هم که مساویه در این دو تا. اما اگر چونچه دو تا گناهه، یکی از این گناهان 50 درجه قبح داره، یکیش 70 درجه قبح داره، از ای توبه کرد از او توبه نکرد، اینجا توبهش درسته. و احادیثی هم که می فرماید که نمیشه توبه از گناهی کرد و از گناه دیگری توبه نکرد، باید حمل بکنیم در اونجایی که قبح اون گناهان مساویه، داعیه بر توبه از اونها هم مساویه. اگر اونجوری شد، البته نمیشه از یکیش توبه کرد و از دیگری توبه نکرد، اما اگر اینجوری نباشه، قبحش برابر با هم باشه، دایی نسبت به توبه یه از اونها مساوی باشه، اونجا بله نمیشه. نه لا شک در این من، اگر اینجوری شد ما باید انکار بکنیم گناهان کبیره و صغیره. خود این کبیره بودن و صغیره بودن میرسونه که چرا معلوم میشه مراتبی داره، معلوم میشه گناه مراتبی داره، معلوم میشه گناه مراتبی داره. و در کتاب و سنت هم شاید بعض از گناهان هست که زواجره ازش بیشتره، بعضی کمتره. گناهان بزرگ مثلا یه گناهی که اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، معلوم میشه گناهی که اینجوریه و خیلی مهم هسته، اینو که در دعای کمیل مثلا ذکر شده. اجالتا اگر اینطوری باشه که تمام گناهان در قب مساوی باشن و دایه بر توبه از اینها هم مساوی باشه، البته نمیشه از یه گناه انسان توبه بکنه از گناهی توبه نکنه. اما اگر چنون چه دایی بر این کمتره، دایی بر او قویتر هستش، چه اشکال داره؟ یا این که این احادیث رو اینجوری حمل بکنیم، بگیم که توبه کامل از گناهی دون گناهی نمیشه. اگر انسان بخواد توبه کامل بکنه باید از تمام گناهان توبه بکنه، اما اگر توبه سطحی باشه از بعض از گناهان میشه و از بعض از گناهان نمیشه. اما اگر یه توبه کاملی باشه که اصلا قبح عمل در نظر گرفته بشه و همون جوری که مخالفت مولا هستش، البته اگر اون جوری باشه نمیشه. توبه کامل از گناهی دون گناهی نمیشه، توبه غیر کامل از گناهی دون گناهی امکان داره. بعد خواجه میفرمایند ما ناچار باید اینجوری بگیم و بگیم که جایز است توبه از گناهی دون گناهی، به خاطر این که اگر اینجوری بشه خرق اجماع لازم میاد. برای که اگر چنونچه یه کافری مسلمان بشه از کفرش توبه بکنه، یه کافر یه دروغگو بعدن میاد مسلمون میشه از کفرش توبه میکنه اما از دروغگویش توبه نمیکنه، دست از دروغگویش بر نمیده، حالا در اینجا چه کار باید کرد؟ آیا توبه ای او قبول میشه و محکوم به حکم اسلام هست یا نیست؟ اگر چنون چی بگیم این کافری که از کفر توبه کرده اما دست از دروغگویش بر نداشته، اسلامش قبول نیست و توبهش قبول نیست، این خرق اجماعه، برای که اجماع مسلمین قاطبتاً قائم بر این معنا هست که اگر کافری اسلام قبول بکنه، توبه از کفر بکنه، ولو این که دست از یه گناهیش مثل دروغگویی مثلا بر نداشته باشه، این توبهش قبوله و محکوم به حکم اسلام. و اگر چنون چی بگیم نه توبش قبوله، نسبت به کفر توبش قبوله، نسبت به دروغگویی هم که توبه نکرده، خب نکرده، باید بکنه، حالا نکرده، اما حالا چون از دروغگویی توبه نکرده نمیتونیم بگیم توبش از کفرش یه باطل هست و جایز نیست. پس بنابراین و همینم مطلوب ما هست که توبه از بعض از گناهان ممکنه، ولو از بعضی گناهان توبه نکنه از بعضی توبه بکنه. ابو هاشم در اینجا چی میگه در مقابل این اجماع؟ اونی که میگه نمیشه توبه از گناهی دون گناهی، اون میگه بله، چنین کسی که از کفر توبه میکنه اما از یک گناهی توبه نمیکنه، این ظاهرا محکوم به اسلامه و الا بر کفرش عقاب میشه. یعنی توبه از کفرم که میکنه، چون توبه از دروغ نکرده، توبه از کفرش هم درست نیست و نسبت به کفرش در آخرت عقابم میشه، اما چیزی که ظاهرا محکوم به حکم اسلامه. ابو هاشم اینجوری میگه. 5 دقیقه مونده به 8:30 که میخوایم عبارت بخونیم که انشالله خسته نشن آقایون، قلنالا آخراش که هست، مدتها شما رو خسته کردیم و آزردیم، حالا اقلا آخرهاش که کمی مونده
یک خاطره خیلی تلخی نباشه. خلاصه عرض میکنم که
بله. اما اگر باید و نباید شرعی که روشن است که باید و نباید شرعی نمیتونه
کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. باشه، این هم همجوریه. الشرع و عقل من خارج و العقل و شرع من داخل، برای اینکه ملازمه است. این هم اینجوریه، هم از مستقلات عقلیه استفاده میشه در استدلال، هم از کتاب و سنت. چه اشکالی داره، چه عیبی داره در کلام اینجوریه بر حسب اون ملازمه. بله بخوره بخوره، چه عیب داره؟ چرا؟ چرا؟ عرض کنم مثل شکر، مثلا بر نعمت شکر واجبه، خود شکرم یه نعمتی است که شکری داره. همینه که دیه و قلیل من عبادی شکور هم اینجوری باشه. چطور بر نعمت ها اینطوریه؟ یه گناهی هم کرد، اگر چنون چه توبش هم ترک کرد اونم یه گناهی داشته باشه. باشه، عیبی داره. عرض میکنم که دو تا مطلب دیگر هستش و اون اینه که اینم از متفرعات همین بحثا هست و اون اینه که اگر چنون چه کسی یه چیزی را مثلا مثل زنا را قبح اعتقاد به قبحش داره، اما غیبت کردن از زید اعتقاد به قبحش نداره. عرض میکنم اگر چنون چه از زنا توبه کرد که معتقد به قبحش هست و از غیبت زید که معتقده به قبحش نیست توبه نکرد، در اینجا توبهش درست. برای که توبه از زنا که ندامت بر گناه باشه لقبحی توبه کرده و صحیحه. نسبت به غیبت زید هم چون معتقده به قبحش نبوده توبه نکرده. البته این اعتقادی که داره که غیبت کردن زید اشکالی نداره، این اعتقادش اعتقاد بدیست، برای اینکه این برخلاف واقع، برای که غیبت هم قبیحه، این اعتقادش برخلاف واقع. اما حالا معتقد بود که غیبت زید کردن قبیح نیست و زنا قبیح هست، از زنا لقبیحی توبه کرد، از غیبت زید چون به نظرش قبیح نبود توبه نکرد، توبش درسته از او. اما این اعتقادش اعتقاد درستی نیست که خیال میکنه که غیبت زید مثلا خوبی نداره، مگر اینکه از اون 13 مورد یا 10 موردی باشه که غیبت استثناء شده مثلا. خلاصه یه مطلب. مطلب دیگر اینه که اگر یه کسی هست که نسبت به یه گناهی مستعظمه و نسبت به گناه دیگری مستحقره، انسانی است که بعضی از گناهان رو خیلی بزرگ میدونه، بعضی از گناهان پیش در نظر او پیش پا افتاده است خیلی کوچیکه، به جوری که اون گناه کوچک در نظر او معتدن به نیست، مثل که هیچ نیست، لذا از اون گناهی که در نظرش خیلی بزرگه توبه میکنه، از گناهی که در نظرش کوچیکه و پیش پا افتاده است توبه نمیکنه. اینجا توبهش درسته. عرض میکنم مثل این که یه بچه ای هست تو کوچه، قلمش برداره از تو کیفش در بیاره بشکنه، بعدن خود بچه هم بکشتش. در اینجا کشتن بچه خب البته گناه بزرگه، خورد کردن قلمش خودکارش و ایچیا یه گناه کوچیکی هستش. در اینجا اگر توبه بکنه از اون کشتن بچه، البته توبه نسبت به اون چیز تکلیفیش و الان نسبت به اثر وضعیش که یا قصاص یا دیه یا عف هر چی که باشه که در حدود و اینها معین شده، اگر چون چه توبه بکنه توبهش پذیرفته میشه. چرا؟ برای که شکستن قلم این بچه در مقابل کشتنش همینطوری که کوچیکه، همینطورم توبه بر شکستن قلم نسبت به توبه بر کشتن بچه کوچیکه، عیبی نداره، از اون گناه بزرگ توبه میکنه، از این توبه نمیکنه، توبهش پذیرفته است. قال ولو اعتقد فیه الحسن لصحت توبته. خواجه فرمودند که اگر چنانچه معتقد باشد مکلف در یک گناهی حسن را، یه گناهی خیال بکنه، اعتقاد داشته باشه که یه گناهی حسن هستش و خوب هستش، مثل غیبت زی، لصحت توبه، توبهش از اون گناهانی که معتقد به قبحش صحیحه. و اگر چنانچه معتقد باشد مکلف در یه گناه مخصوصی حسن و عدم قبح را، صحیح است توبه این مکلف نسبت به گناهانی که معتقد به قبحشون هست. اقول قد تصح توبه من قبیح دون قبیح اذا اعتقد التائب فی بعض القبائح انها حسنتون و تاب اما یعتقده قبیحا. صحیح است توبه از گناهی دون گناهی، از قبیحی دون قبیحی، در اون هنگام که معتقد باشه شخص تائب در بعض از قبایه که اون بعض از قبایه حسنه هست، به خیالش غیبت زید کردن خوبه و قبیح نیست، و توبه بکند همین شخص از اون گناهانی که معتقد است که اون گناهان قبیح هستن، حالا فانه یقبل توبته، برای اینکه قبول میشه توبه این شخص در اون گناهانی که قائل به قبحش هست، لحصول شرط فی، برای اینکه شرط توبه درش حاصل هست، و هو ندمه علی القبیل قبحه، نسبت به اون فعلی که معتقد به قبحش هست که ندامت پیدا کرده لقبحهی، پس توبه متحقق شده، توبهش هم قبول میشه. ولهذا اذا تاب الزانی عن الزنا فانه یقبل توبته و ان کان اعتقاده قبیحا لانه لا یعتقده کذالک. بنابراین اگر توبه بکند شخص زانی از زنا، توبهش قبول میشه اگر چه اعتقاد او نسبت به غیبت زید مثلا که او را قبیح نمیدونه، این اعتقادش قبیحه. اینجا توضیح بیشتری اگر علامه فرموده بود، مثل که قصوری در عبارته. و ان کان اعتقاده قبیحا، یعنی اگر چه اعتقاد او نسبت به اون گناهی که خیال میکنه که قبیح نیست و در واقع قبیح هستش، اون اعتقادش قبیحه، لانه لا یعتقده کذلک، برای که مکلف معتقد نیست به اون گناه اون جوری که در واقع و نفس الامر هستش. غیبت زید در واقع و نفس الامر قبیحه، اما این جوری اعتقاد نداره، خیال میکنه که خوبه. فیصدق فی حقه انه تاب عن قبیح لقبحه، در مورد او صادق است که توبه کرده است از قبیحی به خاطر قبحش، نسبت به زنا توبهش درسته، حالا معتقده که غیبت زید اشکالی نداره و کار خوبیه، این اعتقادش بده. قال و کزل مستحقر، و همچنین شخص مستحقر هم توبهش قبول میشه. اقول اذا کان هناک فعلان، البته مستحقر نسبت به یک گناهی، مستعظم نسبت به گناه دیگری، نه کسی که مستحقر باشه نسبت به تمام گناهان اینها را حقیر بشماره، نه، و همچنین شخصی که کوچک بشمارد گناهی را و ازش توبه نکنه و بزرگ بشمارد گناهی را و ازش توبه بکنه، اونم توبهش نسبت به اون گناه بزرگ قبول میشه. اقول اذا کان هناک فعلان احدهما عظیم القرب و الاخر صغیر، هرگاه دو تا فعل باشه که یکیش عظیم القرب باشه، مانند مثلا زنا، و الاخر صغیر و گناه دیگری صغیر باشه، مثل نگاه کردن مثلا باشه، و هو مستحقرون به نسبت الی، این شخص مستحقر باشه نسبت به این گناهی که قبحش صغیر هست، که ضمیر هو بر بگرده به شخص، یا و هو و این گناهی که صغیره مستحقر باشه نسبت به اون گناهی که قبحش زیاده. حتی لا یکون معتدن به جوری مستحقر باشه اون گناه کوچک که دیگه اصلا قابل اعتنا نباشه، و یکون وجوده به نسبت الالعظیم که عدمه، اینقدر گناه کوچیک کوچیک باشه که نسبت به گناه بزرگیه مثل هیچ باشه. حتی تا به فائل القبیح من العظیم فانه یقبل توبته، اینقدر کوچیک باشه در نظرش که توبه بکند فائل قبیح از اون گناه بزرگ و از اون کوچیک توبه نکنه، او را که علم یکن حساب بکنه، فانه یقبل توبته، توبه قبول میشه. مثال و ذالک ان الانس، مثال و ذالک ان الانسان اذا قتل ولد غیره و کسر له قلمن ثم تاب و اظهر الندم على قتل الولد دون کسر القلم فانه یقبل توبته ولا یعیبه العقلاء بکسر القلم و این کان لابد من ان یندم على جمیع اساعته. مثالش اینه که انسان اگر بکشد فرزند غیر خودش را، سپس توبه بکنه و اظهار ندامت بکنه بر قتل ولد، اما بر شکستن قلم توبه نکنه، توبهش قبوله و عیب نمی و سرزنش نمی کنند او را اقلا به کسر قلم، نه، یعنی سرزنشش نمی کنن که چرا توبه از کسر قلم حالا نکرده اومده توبه از قتل میکنه، میگن حالا توبه از قتل که کرده که اونم شرایطی داره، خودشو به مثلا ولی یه دم معرفی کرده، توبه هم کرده، اینجوری این به کسر القلم، یعنی به این که چون توبه از شکستن قلم نکرده سرزنشش نمی کنن، میگن حالا گرچه باید از اونم توبه بکنه، هم حالا فعلا از قتل که توبه کرده، و سرزنش نمی کنن او را اقلا به کسر قلم، به این که تا توبه از شکستن قلم نکنی توبه از قتل ولد هم مثلا نباید بکنی، سرزنشش نمی کنن، اگرچه ناچار باید پشیمان بشه از جمیع گناهانش، از جمیع بدیهاش، حتی کسر قلم. و کما ان کسر القلم حال قتل الولد لا یعد اساعتن فکزل از، و همینطوری که شکستن قلم یه بچه در حال کشتن او لا یعد اساعتن، اینقدر کوچیکه و اینقدر کمه که به حساب نمیاد، به عنوان اساعه به حساب نمیاد، فکزل از، همچنین عزم بنی توبه یدیه، چون توبه عبارت است از ندم نسبت به گذشته و از نسبت به آینده، همچنین توبه از کسر قلم هم در مقابل توبه از قتل به حساب نمیاد که تا توبه از کسر قلم نکنه توبه از قتلم پذیرفتن نشه. فکزل از، عزم بر توبه از اون کسر قلم هم در مقابل توبه از قتل چیزی حساب نمیشه، ضرری به اون نمیزنه. قال و تحقیق، و اینجا حالا خواجه میخوان حرف ابو علی را بپذیرم، اما دلیلی که ابو علی آورده نه، چون قیاسه ممکنه معل فارق باشه، میخوان استدلال حسابی اقامه بکنن که توبه از گناهی دون گناهی ممکنه. قال و تحقیق و ان ترجیح دائی الى الندم عن البعض یبعث علیه خاصتن و ان اشترک دائی فی الندم على القبیح لقبحه. تحقیق در اختلافی که این پدر و پسر دارن، تحقیق اینه که حق مطلب اینه که ترجیح دادن مکلف دایی بر پشیمانی از بعض از گناهان، این ترجیح دایی برمی انگیزاند مکلف را بر این که توبه بکند از یک گناه مخصوصی و توبه از گناه دیگری نکنه. ترجیح دایی یعنی قوت قوب در گناه که باعث این معنا میشه که دایی رجحان پیدا بکنه. ترجیح دادن مکلف دایی را، ترجیح دادن مکلف دایی بر توبه و پشیمانی از بعض از گناهان، که این ترجیح دادن مکلف دایی را هم به خاطر شدت و قوت قبح بعض از گناهان هستش، این است که باعث میشه که مکلف توبه بکنه از یه گناه مخصوصی دون گناهی، یعنی اونی که دایی درش ترجیح نداره از او توبه نکنه، اونی که قبحش کمتره توبه نکنه. و این اشترکت دایی فی الندم علی القبیح لقبحه، اگر چه مشترک است دایی در ندامت بر قبل قبحه، تمام گناهان البته مشترکن در قبیح بودن، اما یکیش قبیحه یکی عقبه، یکی فاحشه یکی افحشه. کما فی دوایی الی الفعل، چنانچه در دوایی فعل هم اینجوریه. یه وقت میبینی دایی بر نماز خیلی مهمه، چون معراج مؤمن هست، قربان کل تقی هست، عمود دین هستش، خود دایی بیشتره بر فعلش، اما یه فعل واجبیه که مثلا داییه برش اینقدر نیست. چنانچه در دوایی فعل هم در واجبات هم اینجوری هست. ولو اشترکت ترجیح و اشترک وقوع الندم فلا یصح الندم. حالا اگر چنون چه مشترک باشه ترجیح، یعنی چه؟ یعنی دایی بر ترک تمام گناهان مساوی باشه و قبح تمام گناهان هم مساوی باشه، اگر اینجور شد البته توبه از گناهی دون گناهی دیگه معنا نداره. و اگر چنون چه مشترک شد ترجیح دایی، اگر چنون چه مشترک شد قوت و شدت قوب، مشترک میشه وقوع ندم و توبه، پس او وقت صحیح نیست ندامت از بعض از گناهان دون بعضی، چون همشون در قوب مساوی هن، دایی هم مساوی. و بهی یتعول کلام امیر المؤمنین و اولادهی علیهم السلام، و به همین معنا تعویل میکنیم و حمل میکنیم کلام علی علیه السلام و اولاد طاهرینش علیهم السلام. و هو ان توبه لا تصح عن بعض دون بعض، که فرمودن توبه صحیح نیست از گناهی دون گناهی. میگیم بله، مقصودشون اونجایی بوده که دایی مساوی باشه، قبح گناه هم مساوی باشه. و الا اگر چنون چی اینجوری حمل نکنیم و اگر قائل نشیم به این که توبه از بعض از گناهان ممکنه دون بعضی، لزم الحکم به بقاء الکفر علی الطائب منه المقیم علی صغیرته. اگر اینجوری نگیم، لازم میاد که حکم بکنیم به بقاء کفر بر کافری که توبه از کفر کرده اما مقیم بر صغیره ای هست، اما یه گناهان صغیره ای که یه گناه صغیره ای که داشته او رو ترک نکرده، و اینم خرق اجماعه، این برخلاف اجماعه، چون همه میگن اگر توبه از کفر بکنه در این حال مقیم بر صغیره هم باشه توبش قبول. اقول لما فرغ عن تقریر کلام ابی هاشم ذکرت تحقیق فی هازا، چون فراغت پیدا کرد مصنف از بیان کلام ابی هاشم و همچنین ابو علی، ذکر فرمود تحقیق در این مورد را، چون وقتی دو تا سقیفه‌ای پدر و پسر اختلافی داشته باشند، یگانه چیزی که فیصل الخطابه عبارت است از این که نور ولایت از چهره یک نفر شیعه پیرو اهل بیت پیدا بشه و فصل الخطاب مطلب باشه، در حدیث هم هست که علیون فیصلون بین الحق و الباطل. خلاصه خواجه که پیرو علی علیه السلامه باید قدم در میان بگذاره و بیان مطلب را حل کنه. و تقریره ان نقول الحق و انه تجوز توبت و ان قبیه دون قبیه لان الافعال تقع به حسب دوائی و تنتفی به حسب سواره فعضا ترجه دایی وقع الفعل. تقریر این مطلب اینه که ما بگیم حق اینه که جایز است توبه کردن مکلف از قبیهی دون قبیهی. چرا؟ برای که افعال تحقق خارجی پیدا میکنن بر حسب دوائی. دوائی هم گوناگونن، دوائی مراتبی داره، دایی 50 درجه ای، 60 درجه ای، 100 درجه ای. و تنتفی به حسب سواره، و افعال منتفی میشن و تحقق پیدا نمی کنن به حسب صارف هایی که پیدا می کنن. صارف ها هم گوناگونه. فاذا ترجح دایی وقع الفعل، وقتی که دایی رجحان پیدا بکنه، قوت پیدا بکنه، وقت به سرحد اراده میرسه و بعدش هم حرکت عضلات هست و فعلا واقع میشه. اذا عرفت هازا، که این به عنوان یک قاعده کلیه علامه علیه الرحمه ذکر فرمودن، اذا عرفت هازا فنقول، وقتی این قاعده کلیه معلوم شد، حالا ما میگیم که یجوز و ایرجه فائل القبائه یرجعه غلطه، یجوز و ایرجه دون بعضن، جایز است که ترجیح بدهد فاعل معاصی دوایی خودش به توبه از یک گناهی دون گناهی. یک گناهی چون قبحش بیشتره، مکلفم دایی خودش را ترجیح بده، دایی در مکلفم قوی میشه. یک گناهی قبحش کمتره، دایی در مکلفم کمتر میشه. و این کانت القبایه مشترکتن فی الداء الذی یدعو الی الندم علیها، اگرچه قبایه و معاصی مشترکن در اینکه دایی پیدا بکنه مکلف، به اینکه اون دایی دعوت بکند این مکلف را بر پشیمانی از تمام گناهان. خب حالا اگر اینجوریه که در قوم مشترکن، پس چرا دایی نسبت به توبه یکی پیدا میشه ترجیح داره نسبت به یکی ترجیح نداره؟ و ذالکه به ایقترن به بعض القبایه قرائن و زائدتون که ازم زن او کسرت زواجر انهو او شناع اندل اقلا اند فعله ولا یقترن و هازه القرائن و به بعض القبایه فلا یندم علیها. و ذالک، و اینی که ممکن است ترجیح بدهد مکلف دایی خودش رو بر توبه از گناهی و از گناه دیگری داییش رجحان نداشته باشه، و بیان این مطلب بی اینه که ممکن است که مقترن بشه به بعض از قبایه قرائن زائدهی که قبحش زیادتر بشه و دایی بر توبهش هم زیادتر بشه، مثل بزرگی گناه، کثرت زواجر از یک گناهی که در کتاب و سنت زیاد زجر شده نسبت به یک گناهی دون گناهی، یا شناعتی که اندل اقلا پیدا میشه در وقت فعل اون گناه. خب اینا باعث میشن که قبح یک گناهی بیشتر بشه، دایی بر توبش هم قوی تر بشه. و مقترن نشه این قرائن به بعض از قبایه، پس ندامت پیدا نکنه و توبه نکنه انسان از اون گناهانی که این چیارا نداره. و هازا کما فی دوائی الفعل فإن الافعال الکثیره قد تشترک فی الدوائی ثم یؤثر صاحب الدوائی بعض تلک الافعال علی بعض بأی ترجح دوائیه الی ذلک الفعل بما یقترن به من زیادت الدوائی. و این معنا که در معاصی هست و در توبه از معاصی هست، مثل این که در دوائی فعل هم هست، در فعل واجبات اینا هم هستی، برای که افعال بسیاری هستن که مشترکن در دوائی، مثلا دائی بر فعل واجبات همشون امتثال امر مولا بودن، دائی مشترک بین همشون. سپس اختیار می کند صاحب دوائی بعض از این افعال را بر بعضی، نماز رو می خونه، یه واجب دیگری رو ترک می کنه، به این که ترجیح پیدا می کند دائی مکلف بر این فعلی که نماز باشه، به خاطر اون چیزایی که مقرون به نماز شده که عبارت از زیادتی دوائی باشه، عمود دین هست، معراج مؤمن هست، قربان کل تقی هستش، خیر و موضوع هست و ذکر حق هست و امثال اینا. فلست بعاد فی کون قبه الفعل دائیان الان ندم ثم یقترنو به بعض القبایه زیادت و دوائی الان ندم علی فیترجه لعجلها دائی الان ندم علا ذالک البعض. پس استبعادی بعدی نیست در این که قبه فعل دائیه بر توبه باشه، سپس مقرون بشه به بعض از گناهان زیادتی دوائیه بر توبه از اون گناه، پس ترجیح پیدا بکنه به خاطر اون، به خاطر اون زیادت و دوائی ترجیح پیدا بکنه دائیه بر پشیمانی بر این گناه مقصود. یه تکراری بود از علامه علیه الرحمه، یعنی که خب مطلب روشن، اما تکرار علامه هم خوبه. یکی از آیون نقل می فرمودن از مرحوم آیت الله العظمى مرحوم میلانی علی الله مقامه که فرموده بود اصلا کلمات شیخ در رسائل و مکاسب هر جملهش یه چیزی آدم ازش می فهمه، اصلا تکرارهاش هم یه چیزی آدم ازش می فهمه. یک نکته بیش نیست غم عشق و این عجب از هر کسی که می شنوم نامکرر است. مرحوم شیخ مرتضی انصاری به قدری مجاری و اصول عملی را عالی بیان فرموده که اون جمله های تکرارش هم یه چیزی آدم ازش می فهمه. بله بعضی از کتاب ها هست که هرچی به فشاری هم مثل غورم به فشاری شد آب هم ازش در نمیاد، اما نه، بزرگان هم هر تکراراش هم یه چیزی ازش شدن میدن. ولو اشترکت القبایه فی قوت دوائی اشترکت فی وقوع الندم ولم یصح الندم علی البعض دون الاخر. اما اگر شریک باشن قبایه و معاصی در قوت دوائی، او وقت شریک میشن در وقوع توبه از اونها و صحیح نیست توبه از بعضی دون بعضی. خب اگر واقعا دائی بر توبه از اونها همشون 100 درجه، خب همشون هم 100 درجه، خب معنا نداره از یه گناه انسان توبه بکنه از دیگه توبه نکنه. و علا هازا ینبغی، بر همین معنای آخری که گفتیم که در دائی با هم شریک باشن، بر همین معنا سزاوار است که حمل بشه کلام امیر المؤمنین علی علیه السلام و کلام اولاد طاهرینش مانند حضرت رضا علیه السلام و غیر حضرت رضا علیه السلام، حیث نقل عنهم نفی و تصحیح توبه عن بعض القبایه دون بعض، چون نقل شده از اونها که صحیح نیست توبه از بعض از گناهان دون بعضی، لأنه لولا ذلک لزم خرق الاجماع و تالی باطل فالمقدم مثله. برای که اگر توبه از گناهی دون گناهی جایز نباشه و صحیح نباشه، لازم یا خرق اجماع و تالی که خرق اجماع باشه باطله، فالمقدم مثله. بیان الملازمه ان الكافر اذا تاب عن كفره و اسلمه و هو مقیم علی الکذ فاما ان یحکم باسلامه و یقبل توبته عن الکفر او لا. بیان ملازمه بین این که اگر بگیم توبه از گناهی دون گناهی صحیح نیست لازمش خرق اجماعه، بیان این ملازمه اینه که کافر اگر توبه بکند از کفرش و مسلمون بشه و حال اون که مقیم بر کذب باشه، اون دروغگوییشو رها نکرده، پس یا این که حکم میشه به اسلام چنین کافر تائبی و قبول میشه توبش از کفر، یا قبول نمیشه. و ثانی خب کن للاجماع که بگیم توبهش از کفر قبول نمیشه چون توبه از دروغ نکرده، این خرق اجماعه لاتفاق المسلمین على اجراء احکام المسلمین علی، چون مسلمین اتفاق دارن که اجرا میشه احکام مسلمین برش، زن میشه بهش داد، زن میشه ازش گرفت، نمیدونم باش غذا میشه خورد، خلاصه اون احکام است، تو قبرستان مسلمین دفنش بکنن، امثال اینا. ول اوله و المطلوب، اولی که بگیم نه حکم به اسلامش میشه و توبش از کفر قبول میشه گرچه هنوز توبه از دروغ نکرده، اولی مطلوب ماست. حالا ابو هاشم در اینجا چی میگه، چه کار میکنه؟ او باید این در اون در بزنه، چون در مقابل اجماع مسلمین که نمیتونه حرفی بزنه. این میام میگه که بله، اون توبه هم که از کفر کرد در واقع قبول نیست و عقابش بر کفر میکنن، اما ظاهرا محکوم به حکم اسلام. و قد التزم ابو هاشم استحقاق، و قد التزم ابو هاشم استحقاقه عقاب الکفر و عدم قبول توبته و اسلامه. ابو هاشم ملتزم به این معنا شده که مستحق عقاب بر کفرش هستش چون توبه از کفرش قبول نیست، و ملتزم هم شده به عدم قبول توبه و اسلامش در واقع. لکن لا یمتنه، لکن ابو هاشم امتناعی نداره از اطلاق اسم اسلام بر چنین کسی، یا اینکه او میگه لا یمتنه و اطلاق و اسم الاسلام علی، بله توبهش که قبول نیست عقاب هم میشه، اما ظاهرا مسلمان بهش گفته میشه و محکوم به حکم اسلام هم خواهد بود.